از این عالم گویی دورم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز سه‌شنبه 15 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 14 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 7 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکند بسم شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگ نامه را خواهد چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش بسم شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سیره نبوی را خواهد چنید. برنامه بعدی باستاب خواهد بود. سپس جرایانی شوم بسم شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی سیاسه خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی است. این را هم خواهد چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
برگزاری چهارم روز از 37 جشنواره بین الملل فیلم های کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان ایران. تاجیکستان میزبان نشست شورای سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل. و کسب اولین مدال طلای تاجیکستان در سومین دوره بازی های سال 2025 آذربایجان. و به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. چهارمین روز از 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان امروز پیگیری شد و نامزدهای نهایی فیلم های مسابقه کوتاه داستانی و پویان نمایی 37 جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان ساعت قبل اعلان شد. همچنین آیین پایانی بخش فیلم های مسابقه داستانی کوتاه و پویان نمای 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان عصر روز دوشنبه 14 مهر ماه در اصفهان برگزار می شود. مهمانان از 20 کشور جهان در 37 جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان در شهر تاریخی اصفهان حضور دارند. هیئت داوران این جشنواره شامل 10 نفر از کشورهای انگلیس، لبنان، بلغارستان، چین، پاکستان، اوکراین، ترکیه، هند و بنگلادش هستند. این جشنواره که به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور ایران و منطقه شناخته می شود، امسال با شعار رویاهای کودکانه بر پرده نقش جهان در اصفهان از 12 تا 17 مهر ماه در حال برگزاری است. بازینگر مطرح تاجیکستان که در 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان حضور دارد می گوید ایران از آنچه در بیرون نشان می دهند با واقعیت فاصله زیادی دارد. سیاره سفر و بازینگر نقش نگاره در فیلم سینمای مطرح ماه در قلاب به عنوان کرد که تصویری که از ایران دیده شده است شوکه‌اش کرده و در عین حال آن را دوست داشتنی می داند و افزود زندگی در ایران همانند فیلم های ایرانی در جریان است و ایران سرزمین امن و دوست داشتنی است. فیلم سینمای ما در قلاب نوشته بختیار کریموف با کارگردانی هنری والری آخوندوف و محیدین مظفر و بازی عبدالله عبدالرحیمزاده، خورشید مصطفی و سیاره سفر و محصول مشترک سینمای ایران و تاجیکستان در سال 2025 است که به بخش مسابقه بین المللی 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در شهر تاریخ اصفهان ایران راه یافته است. سیاره سفر و سینمای تاجیکستان را یک از سینماهای در حال رشد دانست و گفت سینمای تاجیکستان نوپا است و باید بزرگ شود تا کیفیت آثار و موقعیت ارتقا پیدا کند که ما هم بتوانیم آنجا فعالیت کنیم. سیاره سفر و در فیلم سینمای ماه در قلاب ایفاگر نقش یک خانم معلم مربی در پرورشگاه در تاجیکستان است. سیاره سفر و سریال چشم در باد ساخته مسعود جعفری جوزانی را به عنوان یک از نمونه خوب همکاری هنرمندان ایرانی و تاجیکستان در گذشته مثال زد و گفت در چشم باد تلفیق از تاریخ است و گفتمانی است که همه ما در آن مشترک هستیم و فیلم های ایرانی را که نگاه میکنم فکر میکنم که من دارم آن را زندگی میکنم. این بازینگر مطرح تاجیکستانی با اشاره به موقعیت های فیلم های ایرانی در بین الملل تأکید کرد. اخیراً فیلم های ایرانی به اسکا رفته و جوایز زیاده در سطح بین المللی می گیرند و همه اینها نشان می دهند سینمای ایران مسیر درست را می برد. دهم اکتبر اجلاس سران کشورهای اتحاد دولتهای مستقل در شهر دوشنبه برگزار می شود و تاجیکستان میزبان نشست شورای سران کشورهای اتحاد دولتهای مستقل خواهد شد. در جریان رئاست تاجیکستان در کشورهای اتحاد دولتهای مستقل روزهای آینده چند رویداد در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد شد. از جمله نشست شورای وزیران خارجه و سران کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که نشان دهنده تقویت همکاری چند جانبه بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواهد بود، این در حالی است که جمهوری تاجیکستان در طول 34 سال استقلال خود میزبان 3 اجلاس کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بوده است که در آنها اسناد مهمی تصویب شده است. اما وزارت معارف تاجیکستان شایعات مربوط به تعطیلی صنف‌ها در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و همچنین تعطیلی کودکستان‌ها در زمان برگزاری اجلاس کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه را رد کرد. این وزارتخانه اعلان کرد در روزهای 8 تا 10 اکتبر همه کودکستان و مکتب‌ها و مؤسسات آموزش عالی در پایتخت بر اساس برنامه تعیین شده فعالیت خواهند کرد. این وزارتخانه همچنین اعلان کرد که هیچ دستور یا دستورالعمل در مورد تعطیلی روند آموزشی در تاریخ 8 تا 10 اکتبر صادر نشده است. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شهر دوشنبه از 8 تا 12 اکتبر برخی از جاده ها از جمله جاده های دسترسی در پایتخت بسته خواهد بود. با این حال وزارت معارف تاجیکستان اعلان کرد که بسته شدن جاده ها بر روند آموزش تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا مؤسسات آموزشی عمدتا در نزدیکی مناطق استقامتی واقع شدند. قبل از اجلاس در 9 اکتبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سفر رسمی به تاجیکستان خواهد داشت. بانک اروپایی با سازی و توسعه مبلغ 12 میلیون دلار برای بهبود تأمین آب و گرمایش در تاجیکستان اختصاص خواهد داد. مقامات وزارت مالیه تاجیکستان با بانک اروپایی با سازی و توسعه توافقنامه هایی را برای اجرای دو طرح بزرگ زیرساختی، بهبود سیستم تأمین آب در منطقه یاوان و نوسازی سیستم گرمایشی در شهر دوشنبه امضا کردند. وزارت مالیه تاجیکستان اعلان کرد مبلغ اختصاص داده شده به طرح‌های نوسازی سیستم گرمایشی شهر دوشنبه هم در مجموع 6 میلیون دلار است که نیمی از آن کمک رایگان و نیمی دیگر قرض است. این اسناد را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه و مارک باومن معاون رئیس بانک بازسازی و توسعه اروپا امضا کردند. افزایش قیمت فلز طلا در بازار جهانی. بازار جهانی در چند روز اخیر شاهد رشد فلز گرانبهای طلا و افزایش خیره کننده قیمت اونس جهانی بوده است. خبرنگار ما در کشور چین نگاهی داشت به همین موضوع.
سه ماه پیش وقتی این شهروند چینی قطعی طلا خرید، هرگز فکری میکرد قیمت طلا در همین مدت تا این حد بالا برود.
قیمت طلایی که من 3 ماه پیش خرید کردم حدود 30% بیشتر شده.
این روزها بازار طلا در چین روزهای پر رونقی را سپری می کند. قیمت طلا در بازارهای جهانی هر روز بالاتر می رود و اشتیاق مردم برای خرید بیشتر.
فروش ما در هفته گذشته تقریبا 2 برابر شده. فکر می کنم افزایش این آمار به دلیل رشد قیمت طلاست.
البته خیلی ها هم ترجیح دادن در این بازار پرسود طلاهایشان را بفروشند.
من آمدم طلا بفروشم. فکر میکنم سود خوبی کردم.
افزایش قیمت طلا به عوامل مختلفی مربوط میشود، اما در چین خیلی ها آن را مربوط به مشکلات اقتصادی آمریکا میدانند.
کاهش ارزش دلار، انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و تعطیلی دولت فدرال آمریکا از جمله عوامل افزایش قیمت جهانی طلا است.
با این حال برخی کارشناسان به دنبال رد پای چین در این ماجرا هستند. به عقیده آنها خریدهای چین در بازار طلا بر افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها مؤثر بوده. بانک مرکزی چین چند سالی است با هدف تقویت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا ذخایر طلای خود را مدام بیشتر می‌کند.
در همین حال بانک مرکزی چین اعلام کرده در 10 ماه گذشته بیش از 1,000,000 اونس معادل 38 تن طلا به ذخایر طلای این کشور اضافه کرده. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
رئیس جمهور خودمختار باشقیرستان اعلان کرد که به همراه هیئت اقتصادی تجاری در یک سفر دولتی به پایتخت تاجیکستان سفر خواهد کرد. رادی خیبر او گفت که ما تعداد طرح‌های در تاجیکستان داریم که باید راه اندازی شود. خیبر او توضیح داد که سفر 2 روزه او به تاجیکستان همکاری‌های متقابل را ادامه داده و بر بخش‌های اقتصادی و همکاری‌های بین منطقه‌ای تمرکز خواهد داشت. او گفت باشقیرستان با بیش از 110 کشور جهان روابط تجاری دارد. جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی روز گذشته برگزار شد که در چارچوب آن مسائل مربوط به تقویت سیستم تجارت چند جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شوئیسریا، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، موضوع تاجیکستان را در مورد اهمیت و ضرورت تصویب موافقت‌نامه چند جانبه تسهیل سرمایه‌گذاری برای رشد ارائه کرد. بیانیه حماس با مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصا، جنبش حماس در بیانیه اعلان کرد با گذشت 2 سال از جنگ، صهیونیست‌ها همچنان با جنایت بی‌رحمانه خود ضد ملت ما ادامه می‌دهند. با گزارش شبکه المیادین، حماس با مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصا اعلان کرد. عملیات طوفان الاقصا نقطه عطف بزرگ در عرصه سیاسی و نظامی منطقه بود. حماس افزود 2 سال از درد و رنج، ظلم و بی‌عدالتی و هزینه‌های گزاف می‌گذرد و چشمان مقاومت به آزادی قدس و مسجد الاقصا دوخته شده است. سروزیر فرانسه 1 روز پس از معرفی هیئت وزیران استعفا داد. استعفای سباستین لوکورونو به عنوان یک زلزله سیاسی بی سابقه در فرانسه تعبیر می شود. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
ساختمانی که به نخست وزیر 1 ماه هم وفادار نبود، دوباره منتظر کسی است که این سمت را بپذیرد. نخست وزیر 1 شنبه وزیرانش را انتخاب کرد، 12 ساعت بعد کنار رفت.
نخست وزیری مسئولیت سختیه، به ویژه الان که شرایط آماده نیست.
رئیس جمهور فرانسه 4 هفته قبل نخست وزیر جدید را انتخاب و مأمور تشکیل دولت کرده بود. لوکورنو 6 نخست وزیر مکرون بود در دوره دوم ریاست جمهوری که 2 سال دیگر از آن باقی مانده. همه نخست وزیرانش با استیضاح یا استعفا کنار رفتند. مارین لوپن نماینده مجلس فرانسه از حزب تجمع ملی میگوید با انحلال مجلس و انتخاب دوباره مشخص خواهد شد که کدام حزب میتواند دولت تشکیل دهد.
موقعیت های کشتینگیران نظامی ایران. تیم کشتی منتخب نیروهای مسلح در مسابقات جام وزارت دفاع روسیه در بین 10 تیم شرکت کننده پس از میزبان مقام دوم این مسابقات را کسب کرد. این مسابقات با حضور کشتینگیران 8 کشور جهان در قالب 11 تیم در جمهوری تراواد شهر قزل برگزار گردید و تیم ملی کشتیگیری نیروهای مسلح ایران با کسب 1 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنجی نایب قهرمانی این دوره از مسابقات شد و تیم نظامی بلاروس نیز به مقام 3 دست یافت. در این رقابت ها کشورهای ایران، تونس، مغولستان، اردن، کره شمالی، تاجیکستان، بلاروس و روسیه شرکت داشتند. شنوندگان عزیز، به سرخط خبرها توجه فرمایید. با برگزار 14 روز از 37 جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان ایران، تاجیکستان میزبان نشست شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و کسب اول مدال طلای تاجیکستان در سومین دور بازی‌های سال 2025 آذربایجان. از اون شنونده از اینکه ما در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزارم. شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. میشنویم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 15 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 14 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 7 اکتیبر سال 2025 میلادی است. ۴۲۴ سال پیش در روز 14 ربیع الثانی سال 1023 هجری قمری، الله وردی خان از سرداران دوره صفویه و از عمرای کاردان عصر شاه عباس اول درگذشت. او از اهالی گرجستان بود و در جوانی به غلامی فروخته شد و سرانجام به خدمت شاه طهماسب به صفوی درآمد. الله وردی خان در سال 1004 هجری قمری به سبب لیاقت و کفایتی که از خود در دربار صفوی نشان داد، به فرمان شاه عباس به امیرالعمرایی حکومت فارس در جنوب ایران برگزیده شد. وی در اندک مدتی به سرداری سپاه قزلباش منصوب شد و خدمات زیادی به دولت صفوی کرد. الله وردی خان اقدامات اجتماعی و رفاهی ارزنده‌ای انجام داده است که از آن میان میتوان به بنای پل الله وردی خان یا 33 پل بر روی زاینده رود در اصفهان اشاره کرد که هنوز پس از قرنها یکی از زیباترین آثار باستانی جهان است. صد و 18 سال پیش در روز 15 مهر 1286 هجری خورشیدی، متمم قانون اساسی ایران توسط محمد علی شاه قاجار به امضا رسید. با اوجگیری نهضت مشروطیت ایران و مبارزات همه جانبه مردم و روحانیت، مظفرالدین شاه قاجار مجبور شد تا با خواست مردم موافقت کرده و در 14 مرداد 1285 خورشیدی ضمن صدور فرمان مشروطیت دستور تشکیل مجلس شورای ملی را صادر نماید. از آن پس متن قانون اساسی مشتمل بر 51 اصل با نام نظامنامه سیاسی تنظیم شد و در 8 دی 1285 به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ مظفرالدین شاه در همان آغاز سلطنت محمد علی میرزا و با توجه به ایراداتی که به متن قانون اساسی وجود داشت، کمیسیونی به منظور تهیه متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی تشکیل شد. این کمیسیون که مرکب از 5 نفر بود، ضمن تهیه موادی به عنوان متمم قانون اساسی با تلاش آیت الله شیخ فضل الله نوری، ماده ای را در متمم قانون اساسی گنجاند، مبنی بر نظارت 5 تن از علمای تراز اول هر عصر برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام در مجلس. پس از پایان کار، متمم قانون اساسی در 107 اصل برای امضا تقدیم شاه گردید. محمد علی شاه ابتدا در امضای این قانون وقت کشی می کرد، اما با فشار مردم و علما سرانجام ناگزیر شد که آن را در 15 مهر ماه 1286 هجری خورشیدی برابر با 29 شعبان 1325 هجری قمری امضا نماید. و 118 سال پیش در روز 15 مهر ماه 1286 هجری خورشیدی سه رنگ پرچم کشور ایران تثبیت شد. درفش، بیرق، علم، لوا یا رایت به معنی پرچم از دیرباز در ایران مورد استفاده بوده و از آن به عنوان علامت معین شاه، حکمران، فرمانده نیرو و لشکریان استفاده می شده است. اندازه و رنگ بیرق ها از دوران کهن تفاوت های متعددی داشته، ولی گزینش رنگ های سگانه سبز، سفید و قرمز پرچم ایران را که مربوط به دوران ناصرالدین شاه قاجار دانسته اند، در نهایت در جریان انقلاب مشروطیت این سه رنگ تثبیت شد و از این پرچم برای ساختمان های دولتی و یادمان های سلطنتی، قلعه ها و بنادر و هر آنچه به دولت و سلطنت مربوط بود استفاده کردند. در واقع با تدوین قانون اساسی مشروطه رنگ پرچم ایران معین شد که بر اساس اصل پنجم متمم این قانون رنگ سبز در پرچم ایران به عنوان نشانه دین اسلام و مذهب شیعه و نیز خرمی کشور و صفای روح و باطن، رنگ سفید نشان صلح خواهی، دوستی و آرامش طلبی ملت ایران و قرمز نشان مشروطیت ایران و آمادگی ملت برای دفاع از استقلال و آزادی به قیمت ریخته شدن خون فرزندان خود به کار رفته است. ابعاد و شکل دقیق پرچم ایران در سال 1336 خورشیدی دوباره تعیین شد و تا انقلاب اسلامی ایران بدون تغییر با همان شیر و خورشید و گاهی تاج پهلوی باقی ماند. پس از انقلاب نشان پرچم جای جای خود را به طرحی شبیه به واژه الله داد که مانند لاله سرخی است که از خون شهیدان انقلاب سر برآورده و چهار قسمت آن شبیه هلال و جزء قائم میانی یادآور شمشیر به نشانه قدرت و ایستادگی ملت مسلمان ایران است و مجموعاً کلمه توحید لا اله الا الله را تشکیل می‌دهد. همچنین عبارت الله اکبر 22 بار در حاشیه پایین نوار سبز و حاشیه بالای نوار قرمز که نشان و نماد 22 بهمن 1357 هجری خورشیدی روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است تکرار شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه شنبه 15 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 7 اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سر به پنجه کند را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سر به پنج کند.
با نام و یاد یگانه هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از مجموعه برنامه یاد یار مهربان میهمان شما هستیم. امیدواریم هر جا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان این گفتار داشته باشید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که قدمت شعر و شاعری در بین ایرانیان به پیش از میلاد مسیح میرسد و دوره قدرت و اعتلای آن را از عصر سامانی به بعد دانستند. به استناد تاریخ، سامانیان نقش ارزنده‌ای در شکوفایی زبان و ادبیات فارسی داشته اند و شهرهای سمرقند و بخارا از مراکز مهم علمی ادبی آن روز ایران به شمار می رفته است. قدمت شهرهای بخارا و سمرقند به زمانهای پیش از اسلام و قلمرو گسترده ایران باز می گردد. پژوهشگران بر پایه این قدمت این دو شهر به ویژه بخارا را شهر اسطوره ها دانستند، چرا که بر این باورند که گور افراسیاب و سیاوش در بخارا قرار داشته است. گور سیاوش در نزدیکی دروازه شرقی کهندز قرار داشته و در آنجا موبدان در نوروز پیش از برآمدن آفتاب خروس قربانی می کرده اند. همچنین در کتاب‌های کهن آمده است که مردم بخارا سرودهایی داشتند که در سوی سیاوش می‌خواندند. از همان آغاز دوران اسلامی، ساختن بناهای اسلامی و مساجد در بخارا آغاز شد. برخی از جغرافی نویسان بخارا را زیباترین شهر سرزمین‌های اسلامی دانستند. همراهان گرامی، سامانیان در بخارا کتابخانه بزرگی فراهم آورده بودند که شاید بتوان آن را یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان آن روز به شمار آورد. دانشمند نامدار ابو علی سینا مدتی در این کتابخانه سرگرم مطالعه بوده و در سرگذشت خود شمه‌ای درباره آن نوشته است. وی می‌نویسد: من وارد سرایی شدم که اتاقهای بسیار داشت و در هر اتاقی صندوقهای کتاب روی هم انباشته بودند. در اتاقی کتابهای عربی و شعر و در دیگری فقه. و بدین گونه در هر اتاقی کتابهای یکی از علوم. فهرست کتابها را مطالعه کردم. آنچه را بدان نیاز داشتم، خواستم و کتاب‌هایی دیدم که نامشان بر بسیاری از مردم پوشیده بود و من هم پیش از آن ندیده بودم و پس از آن هم ندیدم. در زمان رودکی شهر بخارا چون دیگر شهرهای آن سوی جیهون شهری بوده است که اکثریت سکنه آن را مردمی از نژاد ایرانی تشکیل می‌دادند. این شهر یکی از کهن‌ترین شهرهایی است که ایرانیان آن را به وجود آورده اند. زبان فارسی به ویژه از زمانی که سامانیان بخارا را پایتخت خود قرار دادند در آنجا گسترشی چشمگیر یافت، چنان که هنوز پس از هزار و اندی سال اکثر مردم بخارا به فارسی سخن میگویند. ماورالنهر در آن روزگار برای بسیاری از شاعران و نویسندگان جاذبه خاص داشت. همچنین وزارت کسانی چون ابوالفضل بلعمی که در این حال از نمایندگان نامدار دانش و ادب بودند در گسترش و پیشرفت علوم و ادبیات بی تأثیر نبوده است. پادشاهان سامانی دانشمندان و نویسندگان و شاعران را مورد حمایت خود قرار می دادند. همین امر موجب گرد آمدن گروه ادبا و شاعران و دانشمندان در بخارا شد و عظمتی چشمگیر به این شهر بخشید. دوستان گرامی، پیشرفت‌های اجتماعی و بازرگانی و همچنین ادوار خاص فرهنگی موجب شد عصری که با ظهور رودکی آغاز گردیده و تا حدود پایان قرن پنجم ادامه یافته بود، یکی از درخشان‌ترین اعصار فرهنگی و علمی ایران و کشورهای اسلامی شمرده شود. همچنین این دوران یکی از دوران‌های زرین علم در جهان به شمار می‌آید. در این روزگاران بود که چهره‌هایی چون محمد ابن زکریای رازی، ابو نصر فارابی و اندکی دیرتر ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی و دیگران ظهور کردند. هم در این دوران بود که در رشته‌های گوناگون علوم کتاب‌های پرارزشی به رشته تحریر درآمد. کتاب‌هایی که برخی از آنها در تمام دوران اسلامی نمونه بهترین و اصیل‌ترین تألیفات در رشته خود شناخته شدند و برخی از این دانشمندان از چهره‌های درخشان در تاریخ دانش بشری قلمداد می‌شوند. همراهان گرامی، در حالی که سامانیان برای تحکیم موقعیت سیاسی و فرهنگی خود می‌کوشیدند و جوش و خروش ملی در نواحی شمال شرقی ایران آغاز شده و جنبش علمی و فرهنگی در حال شکوفایی بود، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی در یکی از روستاهای کوهستانی رودک سمرقند چشم به جهان گشود. تاریخ ولادت رودکی را کسی ضبط نکرده است، اما میتوان حدس زد که در حدود اواسط قرن سوم هجری قمری برابر با قرن نهم میلادی متولد شده است. تولد رودکی با تولد دو چهره از بزرگان تاریخ علم، یعنی زکریای رازی پزشک نامدار ایرانی و ابو نصر فارابی فیلسوف نامی ایران زمین همراه بود. از نظر تاریخی نیز تولد او با گسترش وسیع قلمرو اسلام از سرزمین‌های آن سوی جیهون تا شمال آفریقا و غروب اروپا، یعنی اندلس، مقارن بود. از زندگی، تحصیلات و چگونگی آمدن رودکی از سمرقند به بخارا اطلاع دقیقی در دست نیست. محمد اوفی از جمله قدیمی‌ترین مؤلفانی است که از زندگی او خبر داشته و سه قرن پس از رودکی میزیسته است. اوفی در کتاب لباب الالباب خود درباره رودکی نقل کرده که وی در کودکی بسیار تیز هوش بوده و حافظه قوی داشته است و در 8 سالگی تمامی قرآن را از حفظ بوده است. او از کودکی شاعری را آغاز کرده، صدای خوش داشته و بسیار زیبا چنگ می نواخته است. عزیزان همراه، رودکی در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. آوازه مهارت رودکی در نواختن موسیقی و سرودن شعر به همه جا رسیده بود. آوازه رودکی موجب شد که امیر نصر سامانی که در آن روزگار امیر خراسان بود، او را به دربار و نزد خود فراخواند. در روزگار رودکی و حتی تا اواخر قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی در ایران شعر و موسیقی به هم پیوسته بود و شعر را جز با آهنگ‌های موسیقی نمی‌خواندند. آن دسته از شاعران که با موسیقی آشنایی نداشتند، برای رواج شعر خیش و برای اینکه مورد توجه ممدوح خیش، یعنی کسی که مورد مدح یا ستایش قرار می گرفت، قرار بگیرند، شخصی را برای این کار استخدام می کردند که به او راوی می گفتند. راوی شعر را به همراه موسیقی می خواند. اما رودکی به این دو هنر بزرگ که در آن زمان لازمه شاعری محسوب می شد آشنایی کافی داشت. بنابراین اشعارش را خود می خواند و موسیقی نیز می نواخت. با نگاهی به اشعار رودکی، حیطه دانش و معلومات او را می توان دریافت. مهارت بسیار در استفاده از لغات فارسی از جمله مهارت‌های رودکی است. هیچ فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد که شاهدی از شعر شاعران داشته باشد و در آن میان ابیاتی چند از رودکی به عنوان شاهد معانی لغات ذکر نشده باشد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنجکنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، فرهنگ دوستانی عزیز، در این لحظه فرهنگ نامه رو میشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نویسندگان ایرانی در مداری بریکس و اخباری فرهنگی. باید گفت ادبیات همیشه پل بوده میان ملت ها، پلی که میتواند فاصله های جغرافیایی، فرهنگی و حتی سیاسی را کوتاه کند. در دنیایی که بیشتر جوایز ادبی تحت سیطره نهادهای غربی تعریف شده اند، ظهور جایزه تازه با محوریت کشورهای از شرق و جنوب جهان اتفاق مهم در نقشه فرهنگی عصری ماست. جایزه که نامش را از بلاک اقتصادی سیاسی بریکس گرفته و اکنون می‌خواهد صدای تازه در جهان ادبیات باشد. جایزه ادبی بریکس به تازگی پایه‌گذاری شده و هدف آن برجسته کردن ارزش‌های سنتی، ریشه‌های فرهنگی و تنوع ادبی در میان کشورهای عضو این بلاک است. کشورهایی که هر یک تاریخ عمیق و سنت‌های ادبی غنی دارند، اما کمتر فرصتی دیده شدن در میدان جهانی ادبیات را یافتند. این جایزه می‌خواهد روایت دیگر از ادبیات معاصر جهان عرضه کند، روایتی که تنها در پایتخت‌های ادبی غرب شکل نگرفته است. این سال خبر خوش برای جامعه ادبی ایران اعلام شد. سه نویسنده نامشنا و برجسته، منصور علی مرادی، مجید قیصری و رضا امیرخانی با آثارشان به فهرستی اولیه جایزه ادبی بریکس راه یافتند. حضور این نام‌ها نشان می‌دهد که ادبیات فارسی همچنان خود را به محافل جهانی معرفی می‌کند و در کنار نویسندگان از روسیه، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی قرار می‌گیرد. گفتنیز اهمیت این حضور تنها در یک رقابت بین‌المللی خلاصه نمی شود. بریکس می خواهد نشان دهد که ادبیات می تواند بازتاب دهنده ارزش های سنتی و تنوع فرهنگی ملل باشد. ایران با میراث ادبی سترگ خود از شاهنامه و گلستان گرفته تا داستان نویسی معاصر بی تردید یکی از مهمترین صداهای این جریان تازه است. اکنون که فهرست اولیه اعلام شده و نام نویسندگان ایرانی در میان آنها می‌درخشد، نگاه ها به آینده این رقابت دوخته شده است. از ماه سپتامبر تا نوامبر سال 2025 مسیر انتخاب نهایی ادامه خواهد داشت و سرانجام در شهر مسکو برنده معرفی می شود. اما فارغ از نتیجه، همین حضور نشان از گام های تازه ادبیات فارسی در عرصه بین المللی است. گامی که می تواند افق‌های تازه برای معرفی هویت فرهنگی ایران در جهان بکشاید. عزیزان، ما امروز می خواهیم شما را به سفر ببریم از قلب ایران تا دورترین گوشه های دنیا، سفری که مقصدش جایزه نفع اما مهم در عرصه ادبیات جهانی است، جایزه ادبی بریکس. شاید تا دیروز نام بریکس را بیشتر در خبرهای اقتصادی و سیاسی شنیده باشید، اما حالا این مجموعه کشورها تصمیم گرفتند که با ادبیات نیز هویت فرهنگی خود را به نمایش بگذارند. در همین آغاز راه نام سه نویسنده برجسته ایرانی همان گونه که اشاره شد در میان نامزدهای اولی این جایزه ادبی دیده می شوند. همراه با ما باشید تا ضمن آشنایی بیشتر با این جایزه نگاهی داشته باشیم به حضور ارزشمند ادبیات فارسی در این رقابت بین المللی. جایزه ادبی بریکس یکی از تازه‌ترین جوایز بین‌المللی است که در نوامبر سال 2024 همزمان با برگزاری مجمع ارزش‌های سنتی در برزیلیا بنیانگذاری شد. این جایزه بر آن است که ادبیات را نه فقط به عنوان هنری کلمات بلکه به عنوان ابزار نزدیکی ملت‌ها و تقویت همکاری‌های انسان دوستانه ببیند. رسالت اصلی آن حمایت از نویسندگان است که در آثارشان سنت‌ها، هویت فرهنگی و ارزش‌های بومی کشورها بازتاب می‌یابد، آنگونه که بتوانند در برابر جریان یکسانسازی فرهنگی جهان صدای تازه و متفاوت باشند. ایده این ابتکار در ماه یونی سال 2025 میلادی و در جریان دیدار با انجمن نویسندگان چین شکل گرفت. همانجا بود که ضرورت ایجاد یک شبکه پایدار ادبی میان کشورهای عضو بریکس مطرح شد. شبکه‌ای که فراتر از مرزها نویسندگان، پژوهشگران و ناشران را گردی هم آورد. این طرح خیلی زود با استقبال روبرو شد و به تدریج ساختار برای همکاری‌های گسترده‌تر فرهنگی منجر گردید. بر اساس توافقی صورت گرفته، مدیریت این شبکه ادبی بر عهده دو چهره برجسته نهاده شد: مارکوس فریتا، رئیس آکادمی ادبیات برزیلیا، و وادیم ترخین، رئیس اتحادیه نویسندگان روسیه. این دو به عنوان رؤسای مشترک انتخاب شدند تا با همراهی نمایندگان از دیگر کشورهای عضو بریکس نهاد دانشگاهی تازه تأسیس را هدایت کنند که محور فعالیت‌های ادبی این جایزه خواهد بود. دوستان شنونده، اعلام رسمی تأسیس این انجمن در قالب یک میزگرد ادبی صورت گرفت که موضوع اصلی آن جایزه ادبی بریکس بود. جایزه که با حمایت گروه رسانه اوراسیا برگزار می شد و از همان ابتدا فهرست اولی نامزدها را نیز معرفی کرد. در همین فهرست نویسندگانی از کشورهای همچون برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، امارات، اثیوپیا، اندونزی و مصر دیده می شوند. ترکیبی که نشان از گستردگی جغرافیایی و فرهنگی این رویداد دارد. در همین مراسم سخنرانان برجسته بر اهمیت این جایزه تاکید کردند. هیمانگ جاشی نماینده پارلمان هند گفت هنر ادبیات مرز نمی شناسند. این جایزه می تواند جامعه ادبی کشورها را گرد هم بیاورد و فصل تازه در ادبیات جهانی بکشاید. همچنین زیلام ملاک بوگالا از پارلمان اثیوپیا آن را فرصت منحصر به فرد برای تبادل فرهنگی دانست و افزود ادبیات ابزار قدرتمند است برای روایت تاریخ و هویت ملت ها. فرآیند انتخاب برندگان این جایزه در سه مرحله طراحی شده است. معرفی فهرست اولیه در سپتامبر در برزیل، اعلام فهرست نهایی در اکتبر در شانگهای و در نهایت معرفی برنده اصلی در نوامبر سال 2025 در مسکو. جایزه بریس نه تنها با ارزش مالی چشمگیر بلکه با مأموریت فرهنگی خود اهمیت می‌یابد، چرا که ترویج انتشار و ترجمه آثار، پشتیبانی از تنوع فرهنگی و ایجاد دیالوگ ادبی میان ملت‌ها را دنبال می‌کند. در دومی مجموعه بریکس با عنوان ارزش‌های سنتی در برزیلیا صحنه رونمایی از فهرست بلند جایزه ادبی بریکس بود. فهرستی که 27 نویسنده از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورد و نگاه‌ها را به خود جلب کرد. اهمیت این فهرست نه تنها در تنوع جغرافیایی و فرهنگی آن نیست، بلکه در حضور نام‌هایی است که روایتگر تاریخ، سنت و هویت ملت‌هایشان هستند. همان گونه که اشاره شد، در میان این چهره‌ها سه نام ایرانی نیز به چشم می‌خورد: منظور علی مرادی، مجید قیصری و رضا امیرخانی. منصور علی مرادی نویسنده و پژوهشگر ایرانی است که آثارش عموماً به بازنمایی تاریخ معاصر ایران و داستان‌های اجتماعی می‌پردازد. او با سبک روایی روان و توانایی در خلق شخصیت‌های عمیق و باورپذیر توانسته است که توجه مخاطبان داخلی و بین‌المللی را جلب کند. داستان‌های علی مردانی همواره تلاقی زندگی روزمره مردم با تحولات تاریخی و فرهنگی را به تصویر می‌کشند و از همین رو آثارش برای جوایز بین‌المللی از جمله جوایز بریکس بسیار جذاب و معتبر هستند. مجید قیصری یکی از چهره‌های دیگری برجسته داستان نویسی معاصر ایران است که با تمرکز بر تجربه‌های انسانی در بستر تاریخ و جامعه آثارش را شکل می‌دهد. قلم قیصری همزمان شاعرانه و دقیق است و توانایی او در پرداختن به جزئیات زندگی شخصیت‌ها داستان‌هایش را برای مخاطب جهانی قابل فهم و تاثیرگذار می‌کند. آثار او نشان دهنده تنوع فرهنگی و دغدغه‌های انسانی ایرانی است و به همین دلیل حضورش در فهرست نامزدهای جایزه ادبی بریکس کاملا طبیعی و ارزشمند به نظر می رسد. و اما رضا امیرخانی نویسند